وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 13:31 است و ما کماکان از سعادت آباد رادیو تهران در خدمت شما هستیم. چند روزی هست که در رسانه ها درباره شیوع ویروس آبله میمون زیاد شنیدیم و این بعضی نگرانی ها رو برای مردممون به وجود آورده و اینکه یکی از متخصصان عفونی کشورمون هم اعلام کرده بود که احتمال ورود این بیماری به کشورمون وجود داره. حالا در شرایطی که اوضاع احوال کرونا خدا رو شکر مدیریت شده در کشورمون و تعداد مرگ و میر به زیر 10 نفر رسیده، ای کاش که ما بتونیم از پیش پیشگیری های لازم رو انجام بدیم درباره این بیماری و بتونیم یک جوری مدیریت لازم رو داشته باشیم با شناخت درست از آنچه که این ویروس به سر ما خواهد آورد و با امکاناتی که حتما باید دولت در اختیار مراکز درمانی بذاره برای مقابله با این ویروس. حالا بیشتر درباره این ویروس یعنی آبله میمون با جناب آقای دکتر پیام تبرسی متخصص بیماری های عفونی صحبت خواهیم کرد و از ایشون بیشتر درباره آبله میمون اطلاعات خواهیم گرفت. آقای دکتر تبرسی سلام میکنم بهتون، خدا قوت.
به نام خدا. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، با فروکش کردن کرونا تصورمون این بودش که کمتر دیگه مزاحم شما میشیم و یه مقدار راحت میشید از دست ما رسانه‌ای ها، ولی الان این آبله میمون دوباره باعث شده که ما زیاد مزاحمتون بشیم. داستان چیه؟
بله، خب به این ویروس آبله میمون ویروس جدیدی نیست. یه ویروسی بوده که از سالها قبل شناسایی شده بود، بیشتر تو کشورهای آفریقایی اول مواردش بوده که بیشتر هم تو بچه‌هایی بوده که واکسن آبله نزدن، چون ببینید این ویروس قرابت نزدیکی داره با ویروس آبلهی که قبلا خب مرگ و میر خیلی زیادی ایجاد میکرد تا قبل از دهه 80 میلادی، ولی به خاطر واکسیناسیون خوب خوشبختانه دیگه اون آبله حذف شد. در مورد این آبله میمونی، چون خاستگاهش بیشتر از حیوانات، انسان به صورت اتفاقی مبتلا میشه، یعنی با تماس با حیوانات آلوده اکثر افراد در واقع دچار این بیماری میشن، ولی چون انتقال انسان به انسان احتمال وجود داره که افراد از طریق تماس با ترشحات آلوده فردی که مبتلا شده یا از طریق سرفه و عطسه قطرات تنفسی آلوده بشه، به هر حال یه مقدار چون درصدی از انتقال انسان به انسان هم داره، از این لحاظ اهمیت داره که نکات بهداشتی رعایت بشه جلوی پیشرفت بیماری در جامعه رو بگیره. بعد همینجا بگم این اون ویروس آبله میمونی که تا الان شناسایی شده قابلیت این که مثلا یک پاندمی خیلی شدیدی ایجاد کنه مثلا اون در کرونا نداره. مگر اینکه مثلا این ویروس دستکاری شده باشه یا یه در واقع نوع جدیدی باشه که هنوز چیزی سازمان جهانی بهداشت در این مورد نگفته. در این مواردی که گزارش شده در کشورهای مختلف هم تا الان مرگ و میرش بالا نبوده و شکل بیماری همون شکلی بوده که از قبل در واقع تو آفریقا شناسایی شده بوده. مواردی از این مثلا قبلا تو اوایل سال 2000 تو آمریکا هم در واقع این اتفاق افتاده بوده، ولی به صورت خیلی محدود، مثلا در حد 37 کیس 40 مورد 37 بیمار. الان اون چیزی که وجود داره، خب 12 کشور تو الان 80 نفر شناسایی شده. این یه مقدار باعث این شده که سازمان جهانی بهداشت مثلا با دقت بیشتری نگاه بکنه و یک هشداری به کشورها بده که یه مقدار در واقع بیماریابی رو جدی بگیرن که اگر مواردی هست زودتر قرنطینه بشن که از انتقال بیماری جلوگیری بشه.
آقای دکتر، دقیقاً راه انتقالش از انسان به انسان چطور هست؟
راه اصلش از طریق تماس با ترشحات آلوده فرده، چون میدونیم مثل حالتهای در واقع جوشهای تابلهایی داره که مثلا آبله است. این ترشحات آلوده است. حالا اگر یکی ندونه ترشحات دست بزنه به این ترشحات، یعنی که دست بزنه به مثلا مخاط چشمش، اون فردی که مبتلاست مثلا سرفه بکنه، عطسه بکنه، فردی جلوش باشه، به هر حال ممکنه درصدی از انتقال از فرد به فرد وجود داره.
و راه پیشگیریش فقط اینه که یعنی این علائم اگر در کسی به وجود اومد،
بله، سریعا برن پزشک، سریعا در واقع قرنطینه بشن که از انتقال جلوگیری بکنه، چون اونجوری نیست که مثلا شما بگی اگه توی فضا باشه بدون علامت یا مثلا بقیه میگیرن و اینا، سریع از سریع قرنطینه کردن فرد مبتلا و جلوگیری از تماس با ترشحات قابل پیشگیریه بیماری.
بعد آقای دکتر یه نکته دیگه، واکسن داره یعنی پیشگیری میشه؟
همون واکسن آبله ای که حالا شما افرادی مثل ما که حالا مثلا نزدیک 50 سالشونه یادشون میاد بچگی ما واکسن آبله زدیم، آبله کوبی شدیم در واقع. واکسن هم واکسن آبله است. اونایی که واکسن زدن یه مقاومت خوبی دارن، بیشتر خطر تو کسانیه که در واقع غیر واکسن.
الان واکسنش موجوده در کشورمون، یعنی میشه که
واکسن آبله چون مدت هاست که تزریق نمیشه، ولی چون ایران خوشبختانه یکی از کشورهایی بود که واکسن آبله تولید میکرد اصلا در دنیا، به هر حال اون تکنولوژی و دانشش وجود داره که یه موقعی ان شاءالله اگر خدای نکرده یه شرایطی شد که مجبور شدیم به واکسیناسیون جمعی، ان شاءالله ساخته بشه و تزریق بشه.
بعد به نظرتون بهتر نیستش همین الان به فکر بیافتیم و تولید کنیم و همه واکسن رو بزنیم؟
بعد وزارت بهداشت الان داره در واقع این کارا رو انجام میده، ولی به نظر من هنوز نباید، یعنی بعد ضمن اینکه با دقت آدم باید نگاه بکنه، ولی زیاد واسه هراس در جامعه اینا نباید شد، چون واقعا هنوز بیماری نیست که بتونه به اون شدت فعلا درگیر بکنه. میخواد حواس مردم دوباره پرت بشه، باز در واقع یه فضایی را بیفته، داروهای
آره یه نفسکش حداقل برامون میذاشتن این ویروس ها، میذاشتن ما بین کرونا.
این ویروس ها هستن کلا، خب ما الان مثلا ویروس خطرناک تر از این مثل ویروس اچ آی وی اینا که در واقع تو جوامع داره میچرخه، اونا خیلی بیشتر از این ویروس خطرناک تر باشه، باید اطلاعات مردم رو اون ویروس ها بیشتر داره.
درسته. من فقط یه سوال دیگه هم بپرسم از خدمتتون، بیشتر مزاحمتون نشم. احتمال اینکه ما دوباره اوضاع احوال کروناییمون خراب بشه هست؟
ما امید داریم چه بدی اتفاق نیفته، چون متوجه به حجم این که مردم مبتلا شدن متاسفانه در طول دو سال گذشته و خوشبختانه با پوشش خوب واکسیناسیونی که انجام شد، اگر ان شاءالله ما بتونیم افرادی که پرخطر هستن در مقابل بیماری اینا رو یه مقدار حفاظت بکنیم، یعنی هم واکسناشون رو بزنن، واکسن دوز سوم چهارم تونه که نقصی یعنی دارن، بتونیم این در واقع امر رو ما به یه هدف برسیم، ان شاءالله اونجوری به اون سمت
مطلوب دوز چهارم هم باید بزنن.
برای کسایی که نقص ایمنی دارن از سن بالا دارن بله.
تو چه فاصله ای از دوز سوم؟
چهار ماه بعد از دوز سوم.
چهار ماه بعد از دوز. خیلی ممنونم آقای دکتر پیام تبرسی از شما. خدا قوت میدیم دوباره بهتون و امیدوارم که دوباره به دردسر نیفتید مثل روزهای سیاه کرونایی.
سلامت
باشید. خدا نگهدارتون.